ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و آرزوی یک روز خوش، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل و مقامات وزارت مهاجرین افغان در مورد برگشت اجباری مهاجرین از اروپا به ترکیه، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگانهای امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام دهند. مقام های ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان هشدار می دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دوامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می کند. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. نیکولاس هایسم این اطمینان را در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان داده است. آقای هایسم نگفته که سازمان ملل متحد آماده چگونه کمک در این بخش ها با افغانستان است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمر و نیکولاس هایسم دیروز در کابل ملاقات کردند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان به ارگانهای امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام دهند. این نشست دیروز بر ریاست رئیس جمهور برگزار شد. بر اساس خبرنامه ارگ، پس از بررسی وضعیت امنیتی کشور و بحث‌ها در این مورد، نهادهای امنیتی موظف شدند تا تدابیری را برای انسجام و هماهنگی نیز روی دست بگیرند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. مسعود اندراوی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، اخیراً در ولسی جرگه اعلان کرد که حمایت طالبان در 6 ماه آینده، حملات طالبان در 6 ماه آینده شدت خواهد یافت. مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دوامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهند شد. جنرال چرلی کلفیلد، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، دیروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران در این مورد گفت: آنچه که در موردش نگران هستن است که اگر آنها دیده نادیده گرفته شوند، فشارهای دوامدار بالای گروه القاعده وارد نشود. از لحاظ تاریخی آنها این توانات دارند تا به زودی یک بار دیگر جان بگیرند و به تناسب تعداد خود تهدیدهای بیشتر را با خود بیاورند. با گفته کلفلن، عناصر القاعده در ولایات مانند قندهار و نورستان حضور دارند. جیمز کلپر، سخنگوی رئیس استخبارات ایالات متحده آمریکا، نیز اخیراً هشدار داد که القاعده در افغانستان و پاکستان دوباره تقویت خواهد شد. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان و ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می خواند. حوریه مصدق در صحبت به رادیو آزادی گفت با درخواست های پناهندگی پناهجویان افغان در کشورهای اروپا نباید رد شود.
سازمان عفو بین الملل از تمام رهبرهای جامعه جهانی، مخصوصا از رهبرهای اتحادیه اروپا، خواهان ازی شدیم که مخصوصا کسایی که از کشورهای جنگ زده چون افغانستان، عراق، سوریه به این کشورها میایند، بر از اونا باید پناهندگی داده شود.
خانم مصدق با شدت مخالفتش را با اجرایی شدن توافق ترکیه و اتحادیه اروپا ابراز کرد. بر اساس این توافق، یونان از روز دوشنبه به این سو ده ها پناهجو را به ترکیه فرستاده است. بر اساس گزارش ها، در میان آنها 42 افغان هم شامل هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می کند. یک مقام وزارت خارجه روسیه زمیر کابلوف دیروز به خبرگزاری انترفاکس اظهار داشت او نمی‌داند که این سلاح‌ها امروز فرستاده خواهند شد اما فرستاده می‌شوند. مسکو و تهران در سال 2007 موافقتی را امضا کردند که بر اساس آن روسیه 5 دستگاه راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران می‌فروشد. اما این موافقت بعد از آن سازمان ملل بعد از آنکه سازمان ملل متحد فروش اسلحه ثقیل را به ایران ممنوع اعلان کرد در سال 2010 متوقف شد. سال گذشته بعد از توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ این موافقت دوباره احیا گردید. درک موضوع دیگر مربوط به فروش اسلحه روسیه به ایران، معاون وزیر خارجه آمریکا نامش تامس شانون به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت روسیه این تعهد خود را که وسایل راکت‌های قارپیما را به ایران نمی‌فروشد به جا آورده است. او اظهار داشت آمریکا از قدرت ویتوی خود در ملل متحد استفاده کرده و مانع فروش تیاره‌های جنگی سوسی به ایران خواهد شد. اما وزارت خارجه روسیه می‌گوید کدام پیشنهاد فروش این تیاره‌ها به ایران را به سازمان ملل متحد ارائه نکرده است. صدر اعظم پاکستان اعلان کرد که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می‌دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. یک روز پیش از این اعلام نواز شریف در گزارش‌ها بر استناد از اسناد معروف به پاناما آمد که پسر شریف مالک شرکت‌های مالی در خارج از پاکستان است. شریف در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که یک قاضی متقاعد از استر محکمه پاکستان ریاست این کمیسیون را به عهده خواهد داشت. نواز شریف این سخن را یک روز پس از آن گفت که حسین نواز پسرش پذیرفت که مالک شرکت‌ها و دارایی‌ها در خارج از پاکستان است. این افشاگری در اسناد پاناما صورت گرفته است. حدود 11.5 میلیون سند مؤسسه حقوقی موساک فونسکا که مرکزش در پاناما است در جریان روزهای شنبه و یک شنبه توسط ژورنالیستان تحقیقی به بیرون درز کرد. این بزرگترین افشاگری در تاریخ خوانده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از آتش بس در منطقه مورد مناقشه نگورنو-قره‌باغ استقبال کرد. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت از ارمنستان دیروز گفتند که آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز از توافق روی برقراری آتش بس خبر داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که در تلاشند تا دو طرف به آتش بس کاملا احترام کنند. میگه ایالات متحده آمریکا از تایید آتش بس از سوی هر دو طرف استقبال میکند. ما به گونه فعال با هر دو طرف در تماس هستیم تا بالایشان فشار بیاوریم تا آتش بس را جدا رعایت کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه نگورنو-قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در جریان 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. و خبر آخرین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. باراک اوباما خواست تا تلاش‌های بین‌المللی بیشتر برای بستن مؤسسات مالی پنهانی که برای پولشویی و فرار از پرداخت مالیه ایجاد شده‌اند صورت گیرد. آقای اوباما این سخنان را پس از یک افشاگری تازه معروف به اسناد پاناما ابراز کرد. این اسناد نشان می‌دهد که شماری از سرشناس‌ترین و قدرتمندترین شخصیت‌های جهان برای فرار از پرداخت مالیه دارایی‌های خود را از پاناما پنهان کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم سید سمیع عباس دوباره با شما میپیوند و او را همراهی کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امنیستی اینترنشنال در مورد برگشت اجباری مهاجرین افغان نگرانی دارد. کارمند بخش افغانستان این مسئله گفت
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود دارد.
یک مقام نظامی آمریکا میگوید که تهدیدهای القاعده در افغانستان بیشتر شده است.
چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنها نادیده گرفته شوند تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات درباره عدم توجه به قضیه امنیتی شکایت دارد. در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب 130 پروژه خرد و بزرگ به بهره برداری سپرده شدند. صدها باغ میوه در تخار ساخته شدند. یک مقام زراعت این ولایت میگوید
دهقانی که کم زمین هست اونا بیشتر در بخش غلجات توجه میکنن و دهقانی که متوسل به مارکت هست سبزیجات و میوه‌جات بیشتر ترجیح میتن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را عمل خلاف قوانین بشری میخواند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است. جعفر احمدی گزارش میدهد.
سازمان عفو بین الملل روند بازگشتاندن پناهجویان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می‌خواند. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان این سازمان، باور دارد که بازگشتاندن پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان، سوریه و عراق نقض حقوق بنیادی پناهجویان است. خانم مصدق درباره دلیل مخالفتش با اجرایی شدن توافق اتحادیه اروپا و ترکیه ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی و از جمله مسائل جمله افرادگرایی و حضور طالبان در افغانستان که خودش روزانه در سرتاسر افغانستان، مخصوصا در مناطق جنوب و شرق و همچنان در شمال افغانستان فعلا مشکلات امنیتی بسیار شدید وجود داره و همه روزه تقریبا در یک حد اوسط 10 تا 15 حمله در افغانستان صورت میگیره.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه را نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو می‌داند. اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با سفیر ترکیه در کابل درباره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت می‌کنند.
علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم. بسوی بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونا در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهم‌نامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهم‌نامه هر اون احکام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از اگر خارج از تفاهم‌نامه باشه، دولتان دیدگاه پذیرای اخراج اجباری به ترکیه هم از هم کشورهای اروپایی نخواهد.
آقای جرأت همچنان امیدوار است که این وضعیت زنگ خطری باشد به افغانهایی که قصد دارند تازه به گونه غیر قانونی به اروپا بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید در حال حاضر حداقل 50,000 پناهجوی غیر قانونی بی سرنوشتند. لینا ویدی، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که بر اساس توافق اتحادیه اروپا و ترکیه تنها کسان بازگشتانده می شوند که پس از 20 مارچ به جزایر یونان رسیده باشند.
این بسیار مهم است تا مهاجرین از حقوقشان آگاه باشند. اداره ما روزمره در مورد وضعیت حقوقی و قانونی مهاجرین مشوره می دهد تا آنها تصمیم آگاهانه بگیرند.
یونان روند بازگشتاندن مهاجران به ترکیه را بر روز دوشنبه آغاز کرد. مهاجران بر اساس توافقی که در ماه مارچ میان ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شد، به کشورهایشان بازگشتانده می شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قماندانی حمایت قاطع در افغانستان میگوید که هرگاه گروه القاعده به طور مسلسل در این کشور تحت فشار قرار نگیرد، این گروه یک بار دیگر تقویت میگردد. جنرال چارلی کلیولند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این سخن را روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی همچنان گزارش را رد کرد که طالبان کنترل 1/3 حصه از خاک افغانستان را در دست دارند. جاوید حسن‌زاده در مورد از کابل گزارشی دارد با این شرح.
با آنکه گروه طالبان از خطرناکترین گروه ها در افغانستان خوانده می شود، اما در کنار این گروه شماری از گروه های دیگر مسلح هم وجود دارد که امنیت افغانستان را تهدید می کنند.
جنرال چلی کلیولند سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هرگاه گروه القاعده به شکل دواندار تحت فشار قرار نداشته باشد می تواند یک بار دیگر در این کشور تقویت شده و قوت بگیرد. وی می گوید چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنان نادیده گرفته شوند و فشارهای دوامدار بالای گروه القاعده وارد نشود به شکل تاریخی آنان این توانمندی را دارند که به زودی یک بار دیگر جان گرفته و به تناسب تعداد خود تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند. هرچند وی میگوید که القاعده در افغانستان سرکوب شده و شمار آن هم زیاد نیست، اما او گفت که این گروه با طالبان روابط نزدیک دارد. با گفته جنرال کلیفلند، بقایای گروه القاعده هنوز هم از نورستان گرفته تا قندهار و شمار از مناطق وجود دارد. در کنار طالبان، شورای امارت اسلامی، حقانی، بخش خراسان گروه دولت اسلامی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستانی و لشکر طایبه از گروه‌هایند که به گفته آقای کلیفلند در افغانستان حضور دارند. این جنرال آمریکایی همچنان میگوید که نیروهای آمریکایی از ماه جنوری تا آخر مارچ سال روان میلادی حدود 100 حمله هوایی را انجام داده و بیشتر آن بر ضد گروه داعش در ننگرهار بوده و به گفته وی در این مدت گروه القاعده نیز هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. جنرال چرلی کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در سخنان خود گفت که طالبان هنوز هم در افغانستان از خطرناکترین گروه‌های مسلح میباشد، اما این را رد کرد که این گروه یک بر سوم حصه افغانستان را در کنترل خود دارد. وی میگوید من با تکرار از طریق رسانه ها شنیدم که یک بر سوم حصه افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد. باید بگویم که این واقعیت ندارد. این طور توجیه میگردد که آنان با یک شکل در سه قسمت این کشور حضور دارند و یا این که آنها در این قسمت ها عملیات را انجام داده و تهدیدات را متوجه ساخته میتوانند. جنرال مکنیکولسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز به تازگی در صحبت با آژانس رویترز گفته است که شدت جنگ در سال 2015 میلادی ماموریت آموزشی نیروهای افغان را نیز با تأخیر مواجه کرد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه قماندان حمایت قاطع در افغانستان میگوید هرگاه گروه القاعده به طور مسلسل در این کشور تحت فشار قرار نگیرد این گروه یک بار دیگر تقویت خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا سحر لیوال بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
پیشرفت‌ها و چالش‌ها در مذاکرات صلح با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و آغاز دوباره فعالیت پروژه‌های اقتصادی در افغانستان مطالب و تبصره‌های بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه اطلاعات روز در مطلب نوشته که گلبدین حکمتیار جنگ سالار افغان شرایطش را در پیوند با پروسه صلح تغییر داده است. در این مطلب به حرف‌های امین کریم نماینده گلبدین حکمتیار اشاره شده که گفته حزب اسلامی از موضع قبلیش مبنی بر خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان عقب رفته است. نویسنده نوشته که گلبدین حکمتیار در لیست سیاه آمریکا قرار دارد و به گمان اغلب در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برد. روزنامه سرنوشت در یک مطلب تحلیلی نوشته که حزب جمعیت و شورای نزار با گفتگوها با حزب اسلامی مخالفت می‌کند. در این مطلب به نقل از نماینده‌های حزب اسلامی آمده که گفته حلقات در برابر صلح با آنان مخالفت می‌کنند که خواهان ادامه جنگ در افغانستانند و از آن سود می‌برند. به باور روزنامه حالا مردم نسبت به صلح امیدوار شدند و فکر می‌کنند که پس از توافق با حزب اسلامی دریچه صلح با طالبان مسلح نیز گشوده خواهد شد. نویسنده مطلب نوشته که پیش از این حزب اسلامی روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می‌کرد، اما حالا نماینده‌هایشان گفتند که روی این شرایطشان تاکید ندارند. روزنامه کابل پست یک مطلب تحلیلی را به پیشرفت‌های اقتصادی اختصاص داده و نوشته که در چند سال گذشته زنان در بخش تجارت در ولایت بلخ پیشرفت‌هایی داشتند. در ادامه آمده که در 6 سال گذشته هزاران زن در بلخ فارم مرغداری ساختند و نزدیک به 30 میلیون تخم مرغ را به بازار عرضه کردند و روزنامه ویسا در رابطه با مسائل اقتصادی مطلبی را در مورد آغاز دوباره فعالیت فابریکه سمنت جبل سراج اختصاص داده و نوشته که این فابریکه روزانه 100 تن سمنت تولید می کند. در ادامه آمده که این فابریکه که در جریان جنگ‌های داخلی زیاد خسارمند شده بود پس از 20 سال وقفه دوباره به کار آغاز کرده است. نویسنده نوشته که افغانستان سالانه به 6 میلیون تن سمنت نیاز دارد و تلاش های به هدف کاهش نرخ سمنت از سوی حکومت و سکتور خصوصی جریان دارد.
یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در خصوص پیگیری قضیه سوء قصد ناموفق به جانش نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی متهم می‌کند. عزیز آریافر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مسئولان امنیتی از آغاز وقوع این رویداد آن را کم اهمیت جلوه دادند و تلاش نمودند تا اطلاعات نادرست را به نشر برسانند. ویدا برکی از کابل گزارش دارد با این شرح.
یک کمیشنر کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی از تامین امنیت خود و خانواده‌اش ابراز نگرانی کرده میگوید که حکومت باید برای پیشگیری از تهدیدات احتمالی در برابر رجال برجسته و چهره‌های سیاسی اقدامات لازم را روی دست گیرد. عزیز آریافر میگوید که قرارگاه محافظان وی در نزدیکی منزلش حدود دو هفته قبل هدف یک انفجار نیرومند قرار گرفت، اما ارگان‌های امنیتی در زمینه نشر حقایق و پیگیری جدی این قضیه غیرمسئولانه عمل کردند. آقای آریافر که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که در آن رویداد دو تن از محافظانش زخم برداشتند که یکی از آنها به دلیل جراحات شدیدی که داشت یک پایش را از دست داد.
در اولین ساعتی که انفجار صورت گرفت برخی از مسئولان امنیتی تشریف آوردند و صحبتایی که در اولین مرحله صورت گرفت در واقع آغاز نوع اخفال رسانه‌ای بود تا رسانه‌ها فکر نکنند که این حمله بالایی که صورت گرفت خواستند که در مجموع مسئله با نوع ابهام با پایان برسه. دامی که به کار گرفته شده بود مشخصا هدف اساسیشی بود که همزمان تمام محافظای ما کشته شوند. بی‌توجهی مسئولان امنیتی و مسئولان حکومت در مورد حمله و عدم تدابیر عاجل و پیشگیرانه برای جلوگیری از حملات بعدی باعث این شد که امروز صحبت بکنم با رسانه.
این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که با هیچ کس خصومت شخصی ندارد، اما در جریان انتخابات گذشته در برابر تقلب و بی‌عدالتی ایستادگی کرده است. حدود دو هفته قبل در نتیجه انفجار یک بم جاسوسی شده در نزدیکی مکرویان شهر کابل که اکنون این کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی آن را سوی قصد و جانش می داند دو تن جراحت برداشتند. اما فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل ادعای آقای آریافر مبنی بر سوی قصد به جانوی را آری از حقیقت می خواند.
سوا مکمل بررسی شد تو شواهد و مدارک را که مستقیم ثابت بسازه که هدف از حمله آقای عزیز آریافر بوده وجود نداره. انفجار با فاصله تقریبا تا 70 متری از بلاک آقای آریافر فاصله داره. در اون وقت شب آقای آریافر نیاز اونجا تیر می شده. در اون ساحه ساکن بسیار مهم فراوان اونجا زندگی میکنه و از طرف حمله کننده یا کدام سازمان تروریستی اعلان نشده که گفته باشه که هدف حمله ما فلان کس بردک.
عزیز آریافر از شورای ملی سفارت‌های کشورهای زیردخل در انتخابات و جامعه جهانی می‌خواهد تا در ارتباط با شناسایی عوامل و انگیزه‌های اصلی این رویداد با حکومت افغانستان تماس بگیرند. اما مسئولان امنیتی کابل می‌گویند که به خاطر تامین امنیت مقامات دولتی و رجال برجسته تدابیر لازم گرفته شده و در این زمینه کدام نگرانی وجود ندارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مسئولان محلی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب میگویند در جریان یک سال بیش از 130 پروژه خرد و کلان را در مربوطات این ولسوالی تطبیق نموده و به بهره برداری سپردند. با گفته ولسوالی اندخوی این پروژه ها شامل اسفالت سرک ها، اعمار مکاتب، سالون جلسات، جغلکاری سرک ها و غیره بوده است. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد که با هم بشنویم.
بیش از 130 پروژه انکشافی که عمدتاً عامل منفع می باشد در مربوطات ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تطبیق و پس از اکمال مورد بهره برداری قرار گرفته است. سلطان سنجر ولسوال اندخوی در جریان ارائه گزارش کارکردهای یک ساله نهادهای دولتی در این ولسوالی گفت اکثریت این پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی در قرا و قصبات اندخوی به منصه اجرا قرار گرفته است.
ما در یک سال گذشته 131 پروژه انکشافی خرد و بزرگ در سطح ولسوالی اندخوی تطبیق کردیم که از او جمله 107 پروژه یزی از برنامه همبستگی ملی هست که توسط 70 شورا یعنی توسط شوراهای انکشافی قراجات به تطبیق گرفته شده. متباقی کلا پروژه هایی هست که توسط ادارات مرکزی و یا مؤسسات همکار به سطح ولسوالی اندخوی تطبیق شده که الحمدلله موجبات انکشاف در سطح ولسوالی اندخوی برآورد و هزینه مجموعی از این پروژه ها اضافه تر 26 میلیون افغانی که 9.370 هزار دلار میشه هزینه از پروژه هاست که ایتوا کرده.
به گفته ولسوال اندخوی این پروژه ها شامل اسفالت سرک، کنکریت ریزی سرک، جغل اندازی، سالن های اجتماعی، ساختمان های دارالمعلمین و مکاتب، همچنان اعمار پل و پلچک ها می باشد. در این حال اعضای شورای ولایتی فاریاب نیز برخی از کارهای صورت گرفته در ولسوالی اندخوی را نسبتاً مؤثر و مفید عنوان می کنند. محمد روزی یک عضو شورای ولایتی فاریاب بر رادیو آزادی گفت بر اساس اظهارات باشندگان اندخوی بخشی از کارهای انجام یافته تحت نظر شخص ولسوال و مسئولان دولتی اندخوی مورد تایید مردم می باشد و اما انتقادات اکثریت مردم بالای کارکردهای اداره شاروالی و قماندانی امنیه اندخوی وارد شده است. آقای روزی همچنان افزود
گزارشی که ارائه شد ما از گزارش ولسوال صاحب واقعا راضی هستیم 100%، چرا که همیشه به خاطر رفع نواقص، به خاطر حل مشکلات مردم شب روز در تلاش هستند و پشت کار هستند و تا جایی که خود شما شاهد صحنه بودین از گزارش قماندان صاحب و شاروال صاحب مردم ناراض بودند، چرا که البته ناراضی در هر اداره هم است. به خاطر رفع ناراضی و من به حیث نماینده مردم ازشان خواهش میکنم که خود در ادارات خود یک برای اصلاحات بیارن و نواقصشان رفع بکنن خودشان.
با وجود آن که این تعداد پروژه تا یک سال در ولسوالی اندخوی عملی شده، اما نظر به اظهارات باشندگان ولسوالی های چهارگانه اندخوی نیازمند تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی هستند که بایست دولت مرکزی در قسمت تشخیص و اولویت بخشیدن پروژه ها مطابق به خواست و ضرورت های مبرم مردم اقدام نموده و پروژه های عامل منفعه که زیربنایی باشند را در پلان و پروگرام های سال 1395 خیش بگنجاند.
مسئولان ریاست زراعت ولایت تخار میگویند که در سال 1395 بیش از 1000 باغ را در سطح این ولایت احداث کردند. با گفته آنها بیش از 1 میلیون نهال مثمر و بالاتر از 2 میلیون نهال های غیر مثمر در باغ ها غرس شدند. از ملایان از تخار گزارش میدهد.
این باغ ها از سوی پروگرام ملی باغداری وزارت زراعت کشور در ولسوالی های کلفگان، دشت قله، رستاق، بهارک، فرخار، ورسج، بنگی، اشکمش، چعاب و مرکز این ولایت احداث شده است. انجینیر محمد سالم سایی، رئیس زراعت و مالداری ولایت تخار در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در سالهای اخیر دهقانان با مارکت راه پیدا کردند و به همین منظور نسبت به سالهای گذشته هم اکنون احداث باغهای مثمر در این ولایت بیشتر ترویج یافته است.
موضوع احداث باغ موضوع تجارتی هست. دهقانی که کم زمین هست یا زمینش طوری هست که امرار معیشت میکنن، اونا بیشتر در بخش غلجات توجه میکنن و دهقانی که متوسل به مارکت هست و میخواد که از مارکت چیزی خوبتر برداشت کنه، سبزیجات و میوه‌جات بیشتر ترجیح میدن.
سایی بیان نمود که در این باغها درختان بادام، زردالو، شفتالو، سیب، آلو، ناک، امرود، انگور و چارمغز غرس شده است. رئیس زراعت و مالداری اضافه کرد که در سال جاری در 200 جریب زمین نهال های پسته را نیز در این ولایت غرس میکنند.
خوشبختانه در سال جدید پروژه جدیدی که برای ما در بخش احداث جنگلات پسته مواصلت کرده که ما در حدود 200 جریب زمین پسته را به شکل مستقیم بازار میکنیم که ساحه سروی شده.
با این حال باغداران ولسوالی های تخار از محصولات باغهای خود راضی هستند، اما از اداره زراعت این ولایت می خواهند که برای نگهداری میوه‌جات باغداران سردخانه ایجاد کند و همچنان برای فروش میوه‌جات آنان بازار فروش مناسب جستجو نماید. چند تن از باغداران ولسوالی های ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
انگور داریم، دیگر گیلاس داریم، آلو سرخوک داریم، آلو بالو داریم. تقریبا فعلا سیب خریدیم، 7 جریب زمین دارم. کل سازمی انگور است. در سالی سیب 12 لک 13 لک تقریبا سازمی انگور خورد.
در قلم نخست برای هر انجمن ولسوالی تا مرکز سرخانه باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق وزارت محترم زراعت الى امکانات شما میسر بسازند تا باشد میوه‌جات ما تلف نشود.
از جانب دیگر سالم سایی رئیس اداره زراعت تخار مشکلات دهقان و باغداران را در خصوص نبودن سردخانه ها برای نگهداری میوه‌جات آنان میپذیرد، اما نبود امکانات را عامل اصلی ایجاد نشدن سردخانه ها برای محصولات دهقان میداند. باید یادآور شد که ولایت تخار مولد خوبی انگور، سیب، شفتالو، چهارمغز، زردالو، ناک و دیگر میوه‌جات در سطح کشور است، اما نبود زمینه صادرات میوه‌جات به دیگر بازارها باعث تضعیف اقتصاد دهقانان این ولایت گردیده و دهقانان همواره خواستار انتقال محصولاتشان به بازارهای بیرون از کشور هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. احمد هنایش در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تأمین امنیتی یاری برساند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام دهند. مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دوامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل با بازگشتاندن ده‌ها پناهجوی افغان از یونان و ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می‌کند. خبرگزاری های روسیه گزارش میدهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز میکند. صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل میدهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانوادهش در سرمایه گذاری های غیر قانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از آتش بس در منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ استقبال کرد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه طنزی مربای مرچ را می شنوید که جاوید فجی تهیه کرده است. اما قبل از آن شمیلا جاوید با برنامه آشیانه.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، آرزومندم اوقات خوش داشته باشید. در این برنامه آشیانه درباره صرفه‌جویی در مصرف آبهای صحی و اینکه چگونه از آبهای صحی نوشیدنی استفاده کنیم بحث می شود.
تابستان یک عمر میاد، زمستان بیخینیم سرخر می بریم در شهر.
متاسفانه آبهای افغانستان در چند کشور سرازیر می شه، همه ساله کشورهای تاجیکستان، ازبکستان.
آیا مصرف بیجا و بیش از حد آب می تواند سطح آبهای تحت لرزی را کاهش دهد؟
متاسفانه تأثیرات منفی روی آبهای زیرزمینی گذاشته است.
و هم چاهای بدرفت غیر معیاری می تواند به چاهای آبهای آشامیدنی و محیط زیست ضرر برساند؟
زمانی که ما صرف در پایین گیریم در درون چای فاضلاب، یعنی شما باورتون بیه که آب معلوم بشه.
مسئولان در حفاظت از آبهای نوشیدنی در شهر کابل چی اقداماتی کردند؟
ما می توانیم با ساختن بندها و تصفیه آبهایی که در پشت بندها ذخیره میشن می توانیم برای آب آشامیدن استفاده بکنیم.
این موضوعات مورد بحث در این برنامه است که برایتان تقدیم می شود. من شمیلا جاوید هستم.
آشیانه
افغانستان دارای 75 میلیارد متر مکعب آب است که 18 میلیارد متر مکعب آن آبهای زیرزمینی و حدود 57 میلیارد متر مکعب آن را آبهای سطحی تشکیل می دهد. به گفته مسئولان وزارت انرژی و آب، سفره های زیرزمینی آب به شکل طبیعی از آبهای برف و باران خود را تغذیه و یا چارج می نمایند. اما اگر مصرف بیشتر از آب صورت بگیرد، آبهای زیرزمینی کاهش می یابد. در این اواخر بنابر افزایش نفوذ در شهر کابل، سطح آبهای زیرزمینی کم شده و مردم مناطق مختلف شهر کابل با مشکلات کمبود آب دچارند. سید منصور باشنده کارتینا و کابل که از کم بودن آب نل خانهشان شکایت دارد میگوید در یک هفته دو بار در نل خانهشان آن هم برای یک ساعت و یا کمتر از آن آب میآید، در حالی که به گفته او در یک خانواده بیشتر از همه به آب نیاز بیشتر است.
کی بسیار مشکلات را برای مردم همین سایه کارتینا بار آورده. کفایت خو اگر معلوم است که دفعه دو بار آب بیا و مجبور هستیم بسیار زیاد ذخیره ها برای خود جور کنیم. ماش ما آور مشاشونیم هزار افغانیست. من نمیتونم یک بلاره خالی پلاستیکی را که 200 لیتر را 14 صد یا 16 صد افغانی ما بخرم به خاطر آب باید توجه کنه دولت دی باره که امی آب حداقل هفته 4 بار یا 5 بار به خاطر که مردم سهولت دائمش را بیشتر کنند. یکی خو اوقما آب پایان شده رفته او چهارو به خشکی هست او گچاو که داریم غیر از برای ظرفشویی و دیگه این چیز مشکلات ما را حل نمیکنه. آب سایه کارتینو که اصلا تماما شور هستن برای کلگی معلوم هستن که اونا شور است.
اما قسمی که دیدم می شود شماری از مردم مناطقی که آبهای زیاد در اختیار دارند از آب به شکل درست استفاده نمی کنند. مرضیه باشنده کابل که با کمبود آب در منطقه شان مواجه است می گوید
ما قضیه آب بسیار می دانیم و اگم تا نشم تو مصرف می کنند می دن خلاص مقصد که او بید جایی از دیگه عیف می که آب بیشی خرج می کنند اگم تا بیایی کلیابش می برای دیگه آب مصرف می کنند.
عبدالله باشنده کمپانی کابل که او هم از کمبود آب شکایت دارد گفت آنها از مناطق دوردست توسط بانکی آب به خانهشان می آورند.
بیادرکای خوردم است که آب می آرم 4-5 بشکه کلان رو به حساب پر می کنه زیاد ما مشکل داریم. خانه ما نل نداره بنبه از خانه هم دور است باز از اونجا که او نباشه چیز نه درخت نه موجودات زنده حیوانات انسان ها کلی از بین میره.
گفته می شود حفره چاهای عمیق به گونه غیر مسلکی و خشکسالی در دو دهه گذشته در شهر کابل از عوامل عمده دیگری است که سبب پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی در این شهر شده است که به گفته مسئولان این کاهش در سطح آبهای زیرزمینی در بخشهای مختلف تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. به همین ترتیب محمد احسان ساید باشنده دیگر شهر کابل می گوید برخی خانواده هایی که چاهای غیر معیاری عفر می کنند سبب آلودگی آبهای زیرزمینی شده می تواند.
من دقیقاً شاهد از هستم. در نوحه 13 یک زمان ما رفتم در اونجا متاسفانه زمین زم جغلزار است. یک آدم چای جاذب حفر کرده بود که زمانی که ما صرف پایین گیریم در درون چای فاضلاب یعنی شما باورتون بیه که آب معلوم بشد. بنان مثل کسی که مواد فاضلاب خود اونجا راهنمایی بکنه یقینا مستقیما با آب معدنی ما بسا داخل تماس میشه و آب منطقه را ملوث و آلوده میکنه و دولت مدار ما قدر به اندازه مسئول بسن که به این کارا متاسفانه با توجه به اینکه برا به مراجع مختلفش به وزارت محترم ستامه هم ما داخل اقدام شدیم به شورای کابل ما در تماس شدیم و به ریاست محیط زیست کابل ما داخل اقدام شدیم متاسفانه تا حال را اقدام عملی از سوی این شعبات زیرب و یا نهادهای حکومتی زیرب این گونه اقدامی توان صورت نگرفته نه برای مردم آگاهی دادن و نه عملا در این راستا گام برداشتن.
شورای کابل هم میگوید که به خاطر استفاده غیر استاندارد و تجمع زیاد نفوذ در شهر کابل وضعیت آبهای زیرزمینی شهر کابل نگران کننده است. نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شهرواری کابل در این رابطه
متاسفانه در بعض نقاط شهر آبها آلوده شده. در مناطق شهر نو آب آلوده شده آب بوی میده و تا از اون چای پارک استفاده نمی کنیم برای نوشیدن که ورنه چای عمیق هم هست. خیرخانه هم به همین مشکل مواجه شده. هجوم سرسام آور مهاجرین اقتصادی و تعداد زیادی خانواده ها در کابل بی تفاوتی مردم ما در قبال زندگیشان و خانهشان همو مصرف خود کمتر میکنن چای جذبی میزنن تا یکی اگر سیپتیک تانک بزنن و رو ایزولیشن بکنن. من یقین دارم که هم زندگیشان تضمین میشه هم راحت تر میباشن و هم از گزندی آسیب ها در امان میمونن. تلاش ما است که چاها غیر قابل جذب شه و ساختمانایی که نو ساخته میشه و کسانی که چای قبلی دارن کوشش داریم که وادار بسازیم که چاهای غیر قابل جذب اعمار بکنن اداس بکنن تا خودی هم خانواده و اطرافیانشان مسئول باشن و زندگی راحت داشته باشن.
از سوی هم کم شماری از مردم نبود سیستم منظم کانالیزاسیون برای عبور فاضلاب در شهر کابل را عمدترین عامل آلودگی آبهای زیرزمینی می خوانند. از جانب دیگر عبدالبصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب در مورد اینکه چه اقداماتی در زمینه افزایش آبهای زیرزمینی در شهر کابل انجام دادند گفت در پروژه هایی که با بعضی نهادهای بین المللی را اندازی کردند می توانند سفره های آبهای زیرزمینی را به شکل کوتاه مدت بهتر آبرسانی کنند.
در شهر کابل اخیراً ما در حدود 32.3 میلیون متر مکعب در سال برداشت آب را داریم، اما ظرفیت آبدهی این سفره ها در حدود 29.6 میلیون متر مکعب است. یعنی یک تفاوت یا یک بیلانس منفی در حدود 2.7 میلیون متر مکعب آب را داریم که متاسفانه تأثیرات منفی روی آبهای زیرزمینی گذاشته است. اقداماتی که وزارت انرژی آب در بخش آبهای زیرزمینی انجام داده است این هست که ما میتونیم با ساختن بندها و تسویه آبهایی که در پشت بندها ذخیره میشن میتونیم برای آب آشامیدن استفاده بکنیم. چندین پروژه را در اطراف شهر کابل تقریبا کارهای مطالعاتی و دیزاینشان را تکمیل کردیم، مثل پروژه شاهتوت، مثل پروژه گلبهار، پروژه باغدره و بند آبیاری شاهعروس که کار ساختمانیش هم در حال کار هست. این پروژه ها میتونه در طولانی مدت، یعنی در یک برنامه 3 تا 5 سال تا پروژه ها ساخته میشن، ما میتونیم مشکلات آب شرب کابل رو به شکل اساسی حل بکنه.
اما محمد احسان ساید باشنده شهر کابل اصرار داشت که حکومت و نهادهای مسئول باید بندهای کوچک و بزرگ را اعمار کنند تا آبهایی که سرازیر می شود ذخیره شده و به کشورهای همسایه نرود.
متاسفانه آبهای افغانستان در چند کشور سرازیر می شود. مثلا کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، در سمت شرق آبهای افغانستان میره به کشور پاکستان و در سمت غرب به کشور ایران، که باید به خاطر رفع مشکل آب مردم افغانستان، حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان در قسمت احداث بندها، سربندها باید که اقدام بکنه تا از این آبها با توجه به اینکه افغانستان یک کشور زراعتی است، اما متاسفانه که ما نمیتونیم از آبهای خدادادی خود استفاده بکنیم و زراعت ما هم تقلیل پیدا کرده، با مشکل مواجه شده. اگر دولت مردان افغانستان در قسمت اعمار بندها و سربندها اقدام بکنه، از یک سو مشکل آب ما حل میشه و از یک سو دیگه بسیار مشکل زراعت ما و خوراکی ما حل میشه.
بند شاتوت که میتواند در سرسبزی و حفظ محیط زیستی و تهیه آب آشامیدنی برای شهریان کابل اثرات مثبتی داشته باشد، یکی از بندهای مهمی است که به گفته مسئولان وزارت انرژی و آب کار دیزاین و مطالعات آن در مراحل اخیر رسیده و خوشبینی می رود که کار اعمار آن در سال آینده آغاز گردد.
بند شاتوت یکی از بندهای بسیار مهم است. ما خوشبین هستیم که در سال آینده بتانیم که پروسه تدارکاتی کار ساختمانی پروژه را آغاز بکنیم. وزارت انرژی آب در حال حاضر 3 محور استراتژیک رو در بخش آب داره. اول جغرافیای آب است. در کجای افغانستان چه مقدار آب وجود داره و از این آب ها ما چطور میتونیم استفاده استراتژیک منظور یک انکشاف متوازن و پایدار داشته باشه. با ساختن بندها، سربندها، کانالهای آبیاری، استفاده اعظمی درست با در نظر داشت مسائل محیط زیستی و مسائل اقتصادی رو داشته باشیم. و محور سوم حل منازعات آبهای فرامرزی. از 5 حوزه دریایی در افغانستان 4 حوزه دریایی مشترک با کشورهای همسایه است و خوشبختانه در حال حاضر ظرفیت سازی بسیار خوبه در بخش آبهای فرامرزی صورت گرفته و در این بخش کاملا تخصصی روی مسائل کار میکنه. هدف ما از تعریف این محورهای استراتژیک است که چطور بتانیم از منابع آب افغانستان که تنها سرمایه جاودان افغانها هست استفاده اعظمی، درست، پایدار و متوازن رو داشته باشیم.
اما بنابر اظهارات سخنگوی وزارت انرژی و آب، سهم و توجه مردم بیشتر بر حفظ و درست استفاده کردن آب خیلی مهم است.
مردم باید همکاری کنند، هم به ارتباط صرفه‌جویی، استفاده درست از منابع آبهای زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی هایی که میتونه سفره آب زیرزمینی رو متضرر بکنه. جاهایی که منابع وجود داره که میتونه سفره آب زیرزمینی رو آلوده کنه، مثل چاهای جذبی تشناب ها، مثل تانک های تلی که به شکل غیر استاندارد درست شده و تل در واقع نفوذ میکنه روی آبهای زیرزمینی، جویها و جویچایهایی که ما در اطراف شهر کابل میبینیم که به شکل غیر استاندارد درست شده، اینها میتونه روی آلوده کردن، کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی شهر کابل تأثیر داشته باشه. در نهایت مردم هستن که با همکاری خودشان، با استفاده درست و استفاده مجاز مطابق قانون، کسایی که چاهای عمیق رو به شکل غیر استاندارد، غیر مجاز حفر میکنن، هم کار غیر اخلاقی اسلامی انجام دادن، هم در واقع یک کار خلاف قانون رو انجام دادن.
افزایش روزافزون نفوذ در شهر کابل و استفاده آب به گونه غیر معیاری در این شهر تهدیدی برای منابع آب خوانده می شود. با باور برخی کارشناسان، اگر در مصرف آب‌های زیرزمینی صرفه‌جویی و از آلودگی آن جلوگیری صورت نگیرد، عواقب ناگواری در پی داشته که با باور این آگاهان راه بیرون رفت از آن دشوار و حتی ناممکن خواهد بود. آگاهان این نکته را هم یاد کردند که اگر مردم نلهای شکسته در خانه هایشان را ترمیم و آب چاه و نلهایشان را بی جا مصرف نکنند، مشکل آب می تواند تا حد زیادی حل شود. شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. با یک مرتبان مربای مرچ تازه باز آمدیم که شما را تن کنیم. چطور هستین؟ چی حال دارین؟ خدا کنه که خوب و جور و سرحال باشین و در زندگیتان هیچ وقت دروغ نگوین تا مثل مامور چنارگل خان یک روز افشا نشین. اگه به گپای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین.
مدیر صاحب اجازه هست؟
بیا بیا مامور چنارگل خان، کجا هستی که هیچ درک نداری؟
هستی مدیر صاحب، همه دم دفتر هستی صاحب. شما خوب هستین؟ خانه خیرت هست؟
زنده باشی، سلامت باشی، خیر ببینی. چی کار داشتی مرا؟
مدیر صاحب گل، تا همی مکتب بچه میرم که مدیرش مرا خواسته، اگه اجازه تان باشه کدام کار ضرور داره.
مامور چنارگل خان، از وقتی که ما در اینجا مقرر شدیم هر روز میایی که ای گپ هست و او گپ هست، یک روز تو در دفتر حاضر نیستی. دق نشی بیادر، این رقم دیگه نمیشه که هر روز تو در دفتر نباشی.
درست است مدیر صاحب، همین امروز اکام اجازه بتی از خیر ایمانت داینده در دفتر حاضر میباشم پای بجف.
امروز برو داینده فکرتا بگیری که اینجام دفتر است.
زنده باشی میفهمم صاحب، خدا نگیرد. مدیر صاحب اجازه است؟
بیا مامور چنارگل خان، باز چی گپ هست؟
صاحب چی بگویم مدیر صاحب، دمی کل زندگیم یک ماماگک داشتم، امو مرا کلان کرده بود.
گپ تا بزن، چی گپ شده؟
یا صاحب، امو ماما یک دانیم امروز فوت کرد صاحب. اگه اجازه تان باشه برم سر جنازه در وطن، هرچند که امروز تان مقال داده بودم که دیگه غیر حاضری نمی کنم، اما مجبور هستم دیگه، کار تقدیر صاحب.
خدا ببخشش، ما برای چی کمک کدام میتونم؟ سر ما صدا کجا نبیادن؟
زنده باشی صاحب، دیگه من با اجازه تان برم که جنازه را منتظر ما ماندم صاحب.
بی بی چنارگل خان، اگه چیزی کار باشه، چیزی ضرورت باشه، این سر بیادن صدا کو.
خیر ببینی مدیر صاحب، اگه می بود خو می گفتم دیگه همی اجازه تان بس است مرا.
برو برو، خدا صبر بده.
خیر ببینی.
مدیر صاحب، یک نفر آمده میگه چنارگل خان کار دارم.
بگو داخل بیا.
اجازه است مدیر صاحب؟
بفرمایین بفرمایین، چیزی میگفتین؟
چنارگل خان کار داشتم صاحب.
چنارگل خان مامایش فوت کرده بود، 8 صبح رفته سر جنازه وطن، عین در قریشان.
چی؟ مامایش فوت کرده؟
بله مامایش.
او خو یک ماما داره که مستم، مامای دیگه از کجا کرد؟
چی میگی او بیادر؟
راست میگم مدیر صاحب، چنارگل خان 3 روز است که بایسیکل ما کت خود گرفته و گم است. پا پشت همو بایسته کل آمدیم.
ای خوب چنارگل خان، تو چرا با ما دروغ گفتی؟ فکر کردی که من خبر نمیشم؟ ها؟
مدیسه قربانت شم، از شما دیگه حال چی پد کنم؟ همین ماشه که دارم مصارف خانه را پوره نمی کنه، با شما معلوم است. به می خاطر در شهر یک تبنگک دارم که سرش همی دست فروشی بادرنگ مادرنگ مفروشم، سر دیگه چاره نیست چطور کنم.
خوب از این گپ تیر شو جان بیادر، گپ از این بزن که در شهر در پالوید کدام جای مایم داری یا نی؟
جایه چی میکنی مدیر صاحب صدقید شو؟
ای نه، ما مامو یک کراچی میارم و در پالوید دست فروشی میکنم انی.
شنونده‌های عزیز، در این قسمت برنامه یک پارچه شعر را که یکی از شنونده های برنامه به نام میرویس اخبلواک از طریق صفحه فیسبوک مربای مرچ فرستاده میشنویم که در وصف اوضاع فعلی سروده شده. بشنوین.
بی واسطه مدیر به دفتر نمی شوی. بی واسطه مدیر و دفتر نمی شوی، زیبا نباشی ایش سکرتر نمی شوی. بی زور و زر به فکر کتابت ما باش چون، بی زور و زر به فکر کتابت ما باش چون، مفلس خوشحال باشی مقرر نمی شوی. نشناسی گر وکیل و وزیر و رئیس را، نشناسی گر وکیل و وزیر و رئیس را، چپراسی هم به مطرک ماستر نمی شوی. گر واسطه چون باگل و شاگل نداشتی، گر واسطه چون باگل و شاگل نداشتی، مستخدم اداره با کشور نمیشوی. رشوت نخوردی دست چوکی بشوی چون، رشوت نخوردی دست چوکی بشوی چون، تقسیم اگر نکردی کلانتر نمیشوی. به چاپلوسی هم به مقام نمیرسی، گوش کو، به چاپلوسی هم به مقام نمیرسی، به چرخگیری نوکر و چاکر نمیشوی. قانون و عدل پیشه کنی دوپه میشوی، قانون و عدل پیشه کنی دوپه میشوی، جایداد دار و صاحب معتل نمیشوی. مفت از شعار کار سپردن به اهل کار، مفت از شعار کار سپردن به اهل کار، جانم جانم از این دروغ و درم کر نمیشوی، جانم از این دروغ و درم کر نمیشوی.
شنونده‌های عزیز، در این بخش برنامه یک مصاحبه را بشنوین که با یک موتر لوکس صورت گرفته.
شنونده‌های عزیز برنامه مربای مار، چموتر را که خودتان میفهمین، در این وقتا مود موترهای کروزین است. اگر بیاد داشته باشین، یک وقت گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ در وصف کروزین یک آهنگ ساخته بودن که کروزین مست و من مست کروزین. اما این هفته خواستیم امرای خود موتر کروزین یک مصاحبه داشته باشیم. دیگه با این خاطر سر به گراژ یکی از زورمندان زدیم و اینه خود با یکی از کروزینان نزدیک ساختیم، با این که کم قارم است اما قبول کرده که امرایش مصاحبه کنیم. کروزین جان، مانده نباشی.
چی میگی؟ پرسان کو، سوالای تا پرسان کو.
کروزین جان، اگه اول درباره خود گپ بزنی که در کجا جور میشی و چه قسم جور میشی؟
اما همانطوره که میفهمین یک کمپانی ژاپنی مرا جور میکنه. ما یک موتر بسیار لوکس هستم، آمدی مرا خوش داره، مرا شطر کوهستانم میگن. گیر کمکی مرا که بزنی این سر بام بالا میشم، خبر داری یا نه؟ قیمت یک دانم دو برابر معاش عمر یک مامور است، با شرطی که اون مامور دو دفعه زندگی کنه و هر بار 120 سال عمر داشته باشه. وقتی به افغانستان آورده میشم کماندانا و قاچاقچی ها و زورمندا مرا میگیرن، شیشای مفل میگیرن که نزدیک از دلم بکفه از دلتنگی. از طرف دیگه از ما سوء استفاده های بیجا میکنن. وقتی که دم اسوار شدن هیچ کس در سرک نمیبینن، در داخل ما سلار عمل میکنن، در زیر شکم میروین و تریاک و دیگه مواد مخدر پت میکنن و از یک ولایت به دیگه ولایت آسان انتقال میتن. یکان تش انتحاری رو دم انتقال میتن و یگان دفعه که گیرم میاین نام ما بده است، میگن که از یک کروزین مواد مخدر گیر آمد. از این خاطر همیشه قار جگر خون اسم سر زیا.
کروزین جان، خودت زیادتر در کشورهای دیگه خوش هستی یا در افغانستان؟
والا در افغانستانم خوش هستم و هم نیستم. به خاطر خوش هستم که از ترافیک گرفته تا پولیس تا تاکسیران و انسانهای رایته بیچاره از ما میترسن و همی که مرا میبینن با غور و فش تیر میشم، را را برم ایلا میکنن که زیر تایرم نشن. اگه تکرام کنم کیست که مرا ملامت کنه؟ نان اوم تیار، نعمت فراوان، اما خوش به خاطر نیستم که میبینم کسی که مرا میدوانه و دمه شیشته که یک خرپیج بر مرزش نداره.
خو داخر پیامت بر صاحبای چیست؟
چی بگویم؟ هرچی که میکنن بکنن، هر کار را که سر ما انجام میتن بتن، فقط به نظافت ما توجه کنن. بیرون ما هر روز میشوین و صافی میکنن، اما از داخل بوی گرفتیم. حتی دست سویچ بردم نسوار خود تف میکنن، میفهمی یا نه؟ بوی چرس گنگسم ساخته بیخی به خود نیستا.
خب کروزین جان، از این که با ما مصاحبه کردی بسیار تشکر.
زنده باشی، برو دیگه که ما هم بروم که وقت نان خوردن صاحبم است. بروم که از دفتر تا هتل کرینا برسانمش. نه، هتل که یک شبش $120 نان خوردنش است. ها،
با مان خدا کروزین جان،
خدا حافظ. برو دیگه، بخیر بودی.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
چراغ خانه گل دانه دانه چشم و چراغ میخوانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بیاشنا نباشی، مثل ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بیاشنا نباشی، آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذاریم دلی من پیشی پای بیرم، صد سال زنده باشی دشمن ها بیرم، بگذاریم دلی من پیشی پای بیرم، صد سال زنده باشی دشمن